خب با اجازه دوستان، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک خداوند و تو پناه ببرم من از الله او زل از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم، او از الله او زل بلغزانم یا لغزنده شوم، او ازلم او ازلم ظلم کنم یا به من ظلم شود، او اجهل او یجهل علیه به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. در قرآن کریم دو تا مقام هست که مقام تحمیده که مقام تسبیح. مقام تحمید اون جایگاه که شما یه کمالی رو مشاهده میکنید و بعد اونو حمد میکنید، و بعد از اونجایی که قرآن کریم تمام کمالات رو به طور مطلق به حق تعالی نسبت میده و اگر به دیگران هم کمالی رو نسبت میده، در یک قالبی هست که باز در قرآن کریم قالب نامش اذنه، یعنی الله تعالی اذن میده و در اثر اذن الله تعالی دیگران صاحب میشن چیزهایی رو. در نتیجه مثلا جناب عیسی وقتی که از مقام خلق حرف میزنه میگه که من اخلق طیر به اذن الله، پرنده خلق میکنم ولی به اذن الله این کار میکنم. این تعبیر کاملش در این تعابیر قرآنی که میفهمد منزل لذی یشفع عنده الا به اذنه، هیچ کس نمیتونه واسطه کنه، واسطه بشه در اداره عالم مگر به اذن حق تعالی. این واسطه که میگن منظور واسطه در فیضه، یعنی باران واسطه است ولی به اذن الله، زمین واسطه در رزق ولی به اذن الله. این کمال وقتی کسی مشاهده میکنه که این کمال متعلق به حق تعالی است، این میشه معنای الحمدلله. اما چون باز در تعابیر قرآن کریم حق تعالی رو یک حقیقتی معرفی میکنه که این حقیقت آغاز و پایانی براش متصور نیست، در همین آیات که الان تلاوت کردید کلمه واحد قهار یکی از این کلماتی که بعدا اگه شکافته بشه همین حقیقت رو داره میگه. آیات اول سوره حدید داره همین حقیقت رو میگه. آیات پایانی سوره هشت داره همین حقیقت رو میگه. قل هو الله احد داره همین حقیقت رو میگه. همونی که پیغمبر فرمود این آیات تا آخر الزمان شناخته نمیشه مگر اقوام متعمقی میان که اینا رو درک میکنه. پس شما وقتی دارید یه چیز رو حمد میکنید که به کنهش آگاه نیستید، در حقیقت این حمد و این ستایش کمال یه جور نقص به اون وارد میکنه. برای اینکه نقص رو جبران کنید میگید ببین همه این توصیفاتی که کردم هستا، ولی اینی که من میگم بازم نیست، یه چیزی موافق این کلامه. این میشه معنای تسبیح. به همین خاطر شما در قرآن کریم هر جایی که از یه مقام حمدی صحبت میشه میبینید که از مقام تسبیح هم معمولا کنار اون صحبت میشه، مگه مطلق باشه؟ اگه خود خدا من حرف بزنه میگه الحمدلله رب العالمین، این کامله چون حق تعالی داره. اما وقتی از زبان یه کسی میگه، مثل این حاملان عرش که تو این آیه آخری دارن تسبیح تحمید میکنن، میگه که الذین یحملون العرش یسبحون بحمد ربهم. ما هم در نماز چی میگیم؟ میگیم سبحان ربی الاعلا و بحمده. اینا رو با هم ممزوج میکنیم. فقط در یک جا ما حمد میکنیم و دیگه تسبیح نمیکنیم. کجا؟ در اونجایی که سیرمون به پایان میرسه، تمام کمالات حق تعالی رو مشاهده میکنیم، اونجا میگیم و آخر و دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. این جمله رو پایان سیر انسانه که به بهش میرسه، میگه آخرین دعویشون اینه الحمدلله رب العالمین، یعنی از همه مقامات که میگذرن. این معنای یسبحون به حمد ربهم، چون ملائکه در جایگاهی نیستن که بتونن حمد کامل بکنن، فقط انسان میتونه این کارو بکنه. یه جای دیگه هم از حمد کامل صحبت شده در کلمات انبیا. مرحوم علامه طباطبایی میگه از اینجا معلومه که انبیا در یه جایگاهی هستند که اونا میتونن حمد کنن، ولی سایر انسان ها اگر به اون جایگاه نرسن، که البته میتونن در همین زندگی دنیا هم برسن ولی نوعا نمیشه، در قیامت خواهند رسید و در پایان مؤمنین حمدشون حمد مطلق. پس هم ستایش بر کماله و تسبیح منزه شمردن از اون چیزی است که شایسته و لایقش نیست. لذا این حاملان عرش، یعنی کسانی که مقام عرش بر دوش ایناست، یعنی مقام اداره کل عوالم وجود، و کارگزاران دیگری که زیر دست اینا هستند که اینا من حوله هستند، اینا از این سخن میگن که این عالم درش نقصی نیست در این طراحی. چرا؟ چون از اون بالا وقتی نگاه میکنن هیچ نقصی رو در این طراحی نمیبینن، نقص رو فقط کسی میبینه که از پایین به طراحی نگاه میکنه. کسی وقتی فقط یه جنبه رو نگاه میکنه فکر میکنه ناقصه، اما شما بهش تذکر میدی، میگی ببین من برنامه‌ریزی که کردم 10 تا جنبه رو باید بررسی کنیم، اون 9 تای دیگه موجب شده که من این جنبه رو اینجوری طراحی کنم. بعد شما وقت نگاه میکنم یه آوداری درست میگی، من به این جنبه کلام تو آگاه نبودم. لذا اینا چون از یه جایگاه بلندی به عالم نگاه میکنن، متوجه میشن که نقصی در این عالم نیست، و بعد متوجه میشن که تمام کمالات عالم متعلق به حق تعالی است. لذا تسبیح میکنن دائما، یعنی دائما هرچی به این طراحی نگاه میکنن از اون جایگاهی که هستن نقص نمیبینن. اگه شما بگید دائمانش رو از کجا آوردیم، میگم از فعل مضارع یسبح. پس کار اصلی اینه، تماشا میکنن طراحی اداره عالم رو، میبینن هیچ نقصی توش نیست. مثل یه کسی که مثلا یه مستند خیلی فوق العاده نگاه میکنه از اسرار عالم دیده، بعضی وقت آدم میگه سبحان الله، واقعا چقدر جالبه، سبحان الله. هی آدم اظهار شگفتی میکنه از اون روابطی که یه مثلا عده رفتن کشف کردن، و شما داری میبینی و این پیچیدگی رو تماشا میکنی و میبینی چقدر بی نقصه. پس این تسبیح جایگاهش اینه که یوسف بمون، حمد جایگاهش اینه که کمال رو مشاهده میکنن، در عین حال که میبینن هیچ نقصی نداره، در عین حال میبینن که همش کمالاته. لذا ممزوج میکنن این بی که سر به حمد اومده روش میگن با معیت، به همراه حمد تسبیح میکنن کیو؟ ربشونو. رب کیه؟ رب مربیه. این کلمه یکی از مهمترین کلمات قرآن کریم بعد از کلمه اللهه. به رب بهم. حالا اینجا ملاحظه بفرمایید، شما میتونید یه ترجمه ساده بکنید همطور رد شید، بگید پروردگارش، پروردگار من. میتونید یکم عمیق بشید بگید که خب این پروردگار من کیه؟ این مثل این میمونه که مثلا یه مربا زنده بشه بیدار بشه بگه پروردگار من. پروردگار من یعنی کی؟ یعنی کسی که منو پرورش داده. حالا مربا رو وقتی یه کسی پرورش میده، فقط یه چیزی رو به هم قاطی میکنه، میذاره رو گاز دیگه. دیگه مثلا اون میوه رو که میوه نکرده، اون شکر رو که شکر نکرده، اون تحولات رو که اون ایجاد نکرده، اون یه بخشی از پرورش مرباست. اما وقتی یه کسی جلوی آینه میایسته، این با اون که مربا درست میکنه یا نقاشی درست میکنه فرق میکنه. این دقیقا تصویر رو ایجاد میکنه، جلوی آینه ایستاده، تصویرش رو در آینه ایجاد کرده. البته اینم باز خودش یه نحوه از ایجاده. حالا ممکنه مثلا بگین خب حالا این وایساده فقط تصویرش افتاده توی آینه دیگه، داریم یه مثالی کم نزدیکتر میکنیم به اون حقیقت. این ایستاده جلوی آینه و داره تصویر رو دائما بهش وجود میده، یه لحظه بکشه کنار این تصویر نیست، یعنی وجود تصویر و بقای تصویر به اینه. توی نقاشی وجود نقاشی به نقاش، اما بقایش دیگه به نقاش نیست. اینجا یه مرحله نزدیکتر میشه به توضیح معنای رب. وجود تصویر به منه ولی و بقایش هم به منه، یعنی میکشم کنار دیگه. توی مقام ربوبیت هستی اون تصویر دائما داره بهش افاضه میشه، هستی عالم. اینا به کی اینو میگن؟ به رب، به هم، اونی که داره همشونو یعنی وجودشونو هستیشونو داره رب ربوبیت میکنه. یعنی توی اون مقام دائما متوجهن که من دارم دائما وجودم رو از اون میگیرم. به پروردگارشون، پروردگارشون اونی که داره ربوبیتشون میکنه، میگن این کارش نقص نداره، کمالات هم که ملک تلق اوست، و یؤمنون بهی و دائما بهش ایمان دارن. حالا از اینا چی صادر میشه؟ اینا چون در مقام اداره عالمن، اینا دو تا چیز درخواست میکنن، چیزهایی درخواست میکنن. یکی اینه که یستغفرون للذین آمنو، دائما برای مؤمنین استغفار میکنن. حالا ما سوال میکنیم استغفار میکنن یعنی چی کار میکنن؟ قرآن محتوای استغفارشون هم میاره، میگن ربنا، ای کسی که دائما داری ما رو ربوبیت میکنی. اگه از من بپرسید دائمانشو از کجا میگی، میگم از صفت مشبه رب، صفت مشبه دلالت بر ثبوت و استمرار میکنه. ربنا، ای کسی که داری دائما ما رو ربوبیت میکنی، وسعت کل شیء رحمت، علم و رحمت تو، البته این ترجمه تحت لفظش اینه که تو همه چیزو در بر گرفتی از جهت رحمت و علم، منتها ترجمه فنیش این رحمت و علمن میگن تمییز منقول از فاعل. رحمت و علم تو همه چیزو در بر گرفته. ببینید اینا شعار نمیدن. مثلا اگه من الان این حرفو بزنم من دارم شعار میدم، ولی یه وقت هستش که مثلا حالا چون تو قرآن گفته منم شنیدم، یا مثلا حاج آقای محلمون گفته شنیدم دارم میگم، اما یه وقت هست شما واقعا مشاهده میکنی اینو، توی جایگاهی هستین که ساری و جاری بودن رحمت و علم حق تعالی رو در تمام موجودات مشاهده میکنی. اینا در مقام مشاهده. کلمات قرآن حاکی از حقایقه. ما وقتی به هم دیگه سلام میکنیم و همین علکیه، سلام بر شما، شما میگیم بله سلام بر تو، اما وقتی که میگین مثلا در بهشت وقتی که اینا وارد بهشت میشن ملائکه به اینا میگن سلام علیکم، این سلام حقیقیه. یعنی دارن بهش میگن ببین یه جایی اومدی که اینا همش برای تو اینجا دیگه سلامه و هیچ آزاری اینجا نیست. بعد حالا این سلام هم قرآن توضیح میده که اولا یکی از مصادیق سلام، خب جایگاه آدم جای خوب و خوش و خرمی داشته باشه، ولی شما در بهترین جای خوب و خوش و خرم هم اگه باشید آب و هوا به هم بریزه اوضاعتون به هم بریزه، میگه اینجا برد و سلام به جن بهشت نه ظل آفتاب رو داره نه سرما داره، از آب و هواش همیشه خوب و معتدله. شما اگه همه اینا رو داشته باشید، یه همنشین ناجور داشته باشید، اعصابتون رو به هم می‌ریزه، اصلا ممکنه زندگیتون رو تلخ کنه. این میگه ببین اونجا لغو و تعصیم نمیشنوی، کسی نمیاد چرت و پرت بگه، کسی نمیاد از اسم حرف بزنه، اینا مصادیق سلامه. پس وقتی اینا میگن ربنا، اصطلاح سازی نیست، وسعت کل شیء، یعنی من داره از حقایق حرف میزنم. حالا استغفار میکنن یعنی چیکار میکنن؟ یعنی میگن ای کسی که دائما داری ما رو رویت میکنی، فغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک. یه دستن که بازگشتن از مسیر حیوانیت به سمت مسیر تو، توبه یعنی بازگشت، و دارن از اون راهی که تو طراحی کردی تبعیت میکنن. راهی که تو طراحی کردی همین هدایتیه که قرآن کریم میگه این کتاب هدایت متقینه. اگه کسی خواست بگه این راه هدایت چی، همین کتاب بخونه هدایت میشه. خدای اینها را از عذاب جهیم حفظ کن. قه یعنی حفظ کن، از مده وقا یقی و تقوا. الان در آیه بعدی هم این تعبیر خواهد اومد. اینا را از عذاب جهیم حفظ کن. دیگه چیه محتوای این استغفار؟ باز محتواش ادامه داره. ربنا و ادخلهم جنات عدن. اولا اینا رو از جحیم حفظ کن، بعد اینا رو داخل کن در جنات عدن و جاودانه ای که به اینا وعده دادی. خب اگه آدم خودش توی جنت باشه ولی مثلا پدر مادرش و بچهش تو جهنم باشه، آدم مثلا شاد نیست. میگه پس این بهشت بعد یه خصوصیاتی هم داشته باشه. و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، پدران و همسران و ذریه صالحشون هم داخل در این بهشت کن. از اینجا معلوم میشه که خب اون ذریه و ازواج اگه صالح باشن که خودشون داخل بهش هستن دیگه، لازم نیست که مثلا اینا رو بگی داخل بهش کن. معلوم میشه که این بهشت یه جایگاه دیگریه. یعنی اینکه اگه آدم صالح باشه انگار که یه زمینه برای نوع تعالی برای همسر و فرزند و پدر و مادرش هم فراهم میکنه و ذریهش، که انگار مثلا اینا کنار خودشن. اینطوری نیستش که اینا حالا توی بهشتی باشن اونور. پس معلوم میشه بهشت اینور اونور نداره. حالا با توجه به اینکه آدمایی که در بهشت هستن مسلما جایگاهشون که یکی نیستش که، از اینجا معلوم میشه اینا که تو بهشت هستن جایگاهشون یکی نیست نه جاشون. خب اگه مثلا بهشت جا به جا بود، مثلا مثل شمال و جنوب و شرق و غرب یه شهری بود که مثلا شمال شهرش خیلی بهتر بود، جنوب شهرش بدتر بود، بعد مثلا بابای جنوب شهری بود، بچه شمال شهری بود، میگفتم بیا تو هم برو شمال شهر. حالا بابا رو میشه فهمید، ولی مثلا بچه که دیگه حالا کار خیر نکرده بعد چی باید برنش مفت و مجانی بیاد مثلا شمال شهر بشینه. معلوم میشه یکی از نعمتهای بهشت اینه که خاندان صالح انسان هم کنارشن. ولی حالا اینجا این معنی رو نداره که ممکنه اینا هم همون بهره ای رو ببرن که این داره میبره. از همینجا معلوم میشه که بهره های بهشت مکانی و زمانی نیست، بهره های بهشت جایگاهیه. ممکنه دو نفر کنار هم دیگه باشن ولی جایگاهشون فرق میکنه. حالا به هر تقدیر میگه اینم این نعمت هم بهشون بوده که کنار همسران و فرزندان و ذریه صالحشون باشن. حالا قرآن کریم دیگه از این صحبتی نکرده که اگه ذریه مثلا ناصالح بود چه اتفاقی میفته. بعضی روایات ما داریم که اینا رو چون بعضی از بزرگان نقل کردن من نقل میکنم. بعضی از روایات رو داریم که اگر انسان مثلا یه فرزند ناصالحی باشه داشته باشه و این فرزند ناصالح شایستگی ورود در بهشت رو نداشته باشه، خداوند اصلا از یاد این میبره که همچین کسی رو داشته، که این نعمت ها در بهشت براش خلاصه باطل نشه، که اعصابش خورد باشه اونجا که الان بچه هم داره تو آتیش میسوزه. اینو من شنیدم از بعضی از مفسرین معتبر قرآن. حالا چقدر این روایات صحت داره دیگه اینو نمیدونم. اون وقت در پایان این فراز و همینطور در فراز بعدی یه کلامی میاره که این کلام خیلی در قرآن پرتکراره، میگه انک انت العزیز الحکیم. این تعبیر رو اگه ملاحظه بفرمایید، این تعبیر خاصیتش اینه هر زمانی شما در قرآن کریم یه جمله ای دیدین و بعد از این جمله بلافاصله یه ان دیدین، این ان حتما در مقام علت نشسته. یعنی یکی سوال میکنه که چرا باید الله تعالی این کارو بکنه، میگه برای اینکه الله تعالی عزیز و حکیمه، این گفتگو بر اساس عزت و حکمت، چون خداوند کسی نیست که بر خداوند غلبه کنه، عزیز سوال کنه تو چرا این کارو کردی، چرا اینا رو نجات دادی، چرا اینا رو داخل بهش کردی، کی بهت گفته بود که مثلا این مقامو بهشون بدی، کی بهت گفته بود که پدر و مادرشون و بچه هاشون رو بیاری کنار خودشون. مثل همین دنیا که اگه کسی یه کار بکنه باید بازخواست بشه، میگه چون تو کسی تو رو بازخواست نمیکنه، تو مالک مطلقی و تو البته کار بی خودم نمی کنی. هر کاری که میکنی حکیمانه است و حکیمانه بودن اینه که کسی رو که راه تو رو طی میکنه تو براش این فرصت ها رو فراهم بکنی، کسی که توبه میکنه و راه تو رو طی میکنه این دسترسی ها براش پیدا میشه، یک مورد غفران واقع میشه، از عذاب جحیم حفظ میشه، داخل جناتی میشه که این جنات جاودانه است، آبا و ازواج و ذریه‌اش هم در کنارشن، دور ازش نیستن و تو این کار رو میکنی چون کسی نیست از تو بازخواست پس بگیره و همه اینا بر اساس حکمته. و حالا نگاه کنید دقیقا این دو امر اساسی که تو قرآن کریم هست توی این آیه دیده میشه. اون دو امر اساسی چیه؟ یک امر اساسی توحیده، یعنی تسلط تلق و صرف و مطلق حق تعالی بر جمیع جهات عالم. دو جایگاه انسان در عین تسلط مطلق و صرف و تلق حق تعالی بر جمیع جهات عالم، انسان جایگاهش سر جای خودشه. ببینید داره میگه پروردگار رو تو مورد غفران قرار بده، تو از عذاب جحیم نجاتشون بده، تو داخل جناتشون کن، تو ازواج و ذریه‌شون رو برای اینا کنارشون قرار بده. اما اینا چی کار قراره بکنن؟ اینا قراره این کار رو بکنن، اینا قراره که برگردن و راه الهی رو طی کنن، از راه هوا باید برگردن، از راه غیر الهی، توبه این بازگشت دیه. بعد پس معلومه یه جاده رو دارن میرن، جاده که همه آدما میرن، جاده هوای نفس، این جاده که همه میرن و اینا باید برگردن از جاده تو برن، این میشه کار اینا. در عین تسلط حق تعالی بر جمیع جهات عالم، اون چیزی که سرنوشت انسان رو رقم میزنه خودشه، این جمع بین توحید و بین رفتار انسانه، انسان خودشه که سرنوشت خیشتن رو رقم میزنه. باید از این مسیری که مسیرهای متفرقه برگرده، از مسیری که حق تعالی داره تو این آیات ازش سخن میگه، از این مسیر عبور کنه. هنوز گفتگوی حاملان عرش تموم نشده، یعنی استغفار همش ایناست. گفت اینا استغفار میکنن، یعنی این کارا رو میکنن دیگه. استغفار چیه؟ اینه میگه وقهم السیئات. پروردگار رو اینا رو از سیئات حفظ کن، قه یعنی حفظ کن، فعلش از وقا، مضارعش از یقی، امرش از قه، یه کلمه ایه. حفظ کن اینا رو از سیئات. حالا باز نگاه کنید دو تا طرف داره، و منطق سیئات، کسی که از سیئات خودش رو حفظ کنی، و منطق سیئات یوم از این، کسی رو که تو از سیئات حفظ کنی در اون روز فقط رحمتر، اونو مورد رحمت قرار دادی. این قرار بود خودش مسیر رو بره اما تو حفظش کن، ای دعا از تو اجابت همزه تو. ایمنی از تو مهابت هم ز تو، هم تو بشنو هم تو برگو هم تو باش، ما همه لاشه با چندین تلاش. یعنی چی؟ یعنی اینکه بله، انسان باید تصمیم بگیره از صیاد دست بکشه، ولی اگه از صیاد دست کشید نگه که به به این منم طاووس علیین شدم، باید بفهمه که اون که از صیاد حفظش کرد حق تعالی بود، گرچه من تصمیم گرفتم. و اگه یه جایی از صیاد حفظ نشد نمیتونه به توحید دست بگه، بله دیگه مگه شما نگفتین همه عالم ملغ تلق حق تعالی، عالم فعل الله دیگه، از این حرف مفتا که میزنن. گفت که آقای شاهبادی به پسرش گفته بود این میخو از در بکن، این عبای من بهش گیر میکنه، میگه آقا رفت مسجد و من یادم رفت میخو بکنم. بعد گفت چرا میخو نکندی؟ گفتم آقا ببین، اگر خدا بخواهد این عبای شما به میخ گیر میکند، اگر خدا نخواهد عبای شما به میخ گیر نمیکند. یه فوشی به من داد، من اون فوش رو نمیتونم بگم. گفت ببین توحید با تنبلی فرق میکنه، توحید با تنبلی فرق میکنه. بله این درسته، اما حالا وظیفه تو فعلا اینه که این میخو بکشی، چون اگه نکشی اومد خدا مشروط خواست، خدا میخواهد که اگر میخ جلوی در باشد به احتمال قوی عوا بهش گیر کند، و اگر میخ را بکنی حتما خدا میخواهد که دیگه عوا به میخ گیر نکند، چون میخ در کار نیست. پس یک قدم من باید بردارم، اما وقتی قدم رو برداشتم به این آیه نگاه کنم که او و قهم السیئات و من تر السیئات، کسی رو که تو از سیئات حفظ کنی، یعنی بر من این کار کردم، ولی خدا رو شکر کنم که به من این توفیق رو داد که از سیئات خودم حفظ کنم. کسی که از سیئات حفظ بشه، حالا اینجا جمله قطع میشه، نه اینکه اون روز از سیئات حفظش کنی، اون روز که دیگه حفظ کردم، اینجا جمله تموم میشه و من تر السیئات. بعد اینجوری بخونیمش، کسی رو که تو از سیئات حفظ کنی، یوم ازن اون روز، اون روزی که بحث جهیم و جنات بود، فقط رحمته، مورد رحمت تو واقع شده. ببینید برگشت به صدر آیه اولی که خوندیم، اولش چی گفت؟ گفت ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، رحمت تو همه چیزو در بر گرفته. حالا این رحمت اینجا دوره از یه رحمت دیگه داره صحبت میکنه، میگه کسی که اون روز تو از سیاد حفظش بکنی فقط رحمته، اینو بهش رحم کردی، این میشه یه رحمتی به نام رحمت خاص. پس معلومه یه جنبه ای از رحمت از رحمت عامه که همه موجودات در بر گرفته، اما این رحمت وقتی به بار میشینه، رحمت عامی که اولش گفت که همه موجودات در بر گرفته، مثل بارانه، مثل اینه که شما بگید که ببین باران داره به همه جای این زمین میباره، ولی اونجایی که سبز میشه قدر بارون رو دونسته، اونجایی که سبز نشده که سبز نشده. شاخ خشک و تر قرین آفتاب، آفتاب از این دو کی دارد حجاب، لیک کو آن قوت شاخ تری که ثمار پخته از آن میبری. اون وقت در تعابیر فنی وقتی این خان اینو به کلمه تبدیل کنن، به این رحمت میگن رحمت رحیمیه. ما یه رحمت رحمانیه داریم، اونه که اول آیه گفت وسعت کل شیء رحمتا، رحمت تو همه چیز رو در بر گرفته. اما در پایان سیر اون رحمتی که منجر به سعادتمندی میشه، این رحمت رحمت رحیمی است. لذا هر جا از این رحمت تو قرآن صحبت میکنه به زبان اسم صفت مشبه، از کلمه رحیم استفاده میکنه. میگه اینه که تو رحمت حقیقی اینجاست، یعنی رحمتی به ثمر رسیده، فقط رحمته. بعد اون وقت همین جمله هم که از زبان من بیرون اومد و میگه و ذالک هو الفوز العظیم. فوز عظیم اینه، اینجوری هم نمیگه، این هو رو میبینید وسط جمله از ذالک هو و الف و لامایی که سر الفوز و العظیمه، اینا معنی دارن تو ترجمه، یعنی حقیقتا فقط فوز، فوز یعنی رستگاری، حقیقت رستگاری عظیم اینه. حقیقتشو از کجا آوردم؟ از الف و لام. دو تا هم فقط باید تو ترجمه بگم، یکی به خاطر هو، یکی به خاطر فوز، یه دونم قطعا باید تو ترجمه بگم، چون جمله جمله اسمی است. ذالکه ای که میگه به، یا به مجموعه این داستان میخوره، یعنی مجموعه این آیات، یا میخوره به این تیکه آخر که و منطق السیئات یوم ازن فقط رحمته، به این قطعا میخوره و میتونه به مجموعه این داستانی که الان خوندیم بخوره. میگه این ها ذالک، یعنی این گفتگویی که گفتیم، این چیزی که الان گفتیمه، قطعا این چیزی که الان گفتیمه که فقط و فقط حقیقت فوز عظیمه، فوزی که در کانون اعظم رستگاری عظیم اینه که تو اینو در اون روز حفظش بکنی از سیاب. خب این طراحی این آیات اینجا این فراز به پایان میرسه، این فرازی که داره راجبه کلام و گفتگوی حاملان عرش یعنی طراحان عالم صحبت میکنه. توی فراز بعدی وارد گفتگوی گروه دیگه میشه، اگه خاطرتون باشه سوره با کلمه عزیز شروع شد در آیه بعد از حامیم، که ما اونجا گفتیم که این احتمالاً داره راجبه احتمالاً که نه به طور قطع داره راجبه یک گفتگوی صحبت میکنه که قراره ازش سر باز بزنن. بعدم از کسانی صحبت کرد که اینا مجادله میکنن در آیات الهی، بعد کلام اهل عرش رو گفت، حالا دوباره رفت سراغ اونایی که کارشون مجادله است. اینا کیا هستن؟ اینا کسایی هستن که ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. این آیات مربوط به عاقبت این مجادلینه، که حالا اینا وقتی که وارد این فضای عاقبت و مشاهده عاقبتش میشن، داستانشون اینه که اینا رو صدا میزنن و یه گفتگویی با اینا میشه، اینا یه پاسخی میدن، در پاسخ اینا دوباره یه پاسخی داده میشه که چرا شما به این وضعیت دچار شدین، بعد توبیخشون میکنن که ما آیات الهی رو فرستادیم، و بعدم در پایان یه نتیجه برای مؤمنین دوباره از این گفتگو میگیره و مؤمنین رو به توحید دعوت میکنه. این میشه فصل سوم این سوره، که البته همه این فصول همینطور که میبینید به هم دیگه پیوستن. انشاءالله این فصل سوم من فردا خدمتتون تقدیم خواهم کرد. عرض من تمام.